الله که جلسه امروزمون مورد مطلوب خداوند و انشاءالله مفید برای بزرگواران واقع بشه. انشاءالله که حاجات همه دوستان برآورده به خیر باشه تو این جلسات، مخصوصا به این که نزدیک لیالی مبارکه قدر هم هستیم. انشاءالله حاکمیت حکومت الهی رو آرزو کنیم بر عالم، پیروزی مستضعفان و انشاءالله در هم شکستن هیمنه پوشالی استکبار. با همه وجودمون این رو انشاءالله در این ایام از خدا بخوایم. انشاءالله ظهور حضرت بقیت الله به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. خب اصلا محضرتون که اگر در رابطه با سیر سوره هایی که تا اینجا اومدیم نکته ای هست بفرمایید، اگر نه امروز میخوایم انشاءالله مهمانه سه سوره مبارکه قمر، الرحمن و واقعه باشیم. خب حالا تا شما نکاتتون رو مینویسید من آیاتی از سوره مبارکه قمر رو بیارم اینجا که با هم بشنویم انشاءالله، متبرک بشه جلسمون به نور قرآن و انشاءالله که بهره‌مند باشیم از انوار قدسی سوره ها، از نسیم های رحمتشون. خب با یه بسم الله الرحمن الرحیمی شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض کنم محضرتون که سوره مبارکه قمر در همین آیات ابتداییش، اولا موضوع در مورد قیامت هستش و توی همه این سوره ها موضوع قیامت خب یک موضوع جدی هستش که باید انشاءالله بهش توجه داشته باشیم. توی این سوره مبارکه خدا وجود قرآن رو یک ذکری در نظر میگیره که این که میفهمد که ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، که این ترجیع بند سوره هست به این معنا که قرآن به واسطه ساده شدنش یک ظرفیت بی‌بدیلی رو برای انسان ایجاد کرد، چون انسان میتونه به واسطه اتصال به قرآن به حقایق غیبی و اون در واقع قوانینی که خدا برای زندگی سعادتمندانه در نظر گرفته اشراف پیدا بکنه و بتونه اونها رو تشخیص بده. نتیجه‌ای که این اتفاق داره و این جریان در زندگی انسان ایجاد میکنه، این تو جریان ایمانیشه دوستان. آیات ابتدای سوره داره جریان منفیش رو عرض میکنه. حکمت بالغه یعنی اون حکمت‌های الهی، پندهایی که انسان رو از عذاب خدا دور میکنه و به پاداش‌های الهی و به حیات حقیقی نزدیک میکنه، بهره‌مند میشه و به سهولت این اتفاق براش میفته. یعنی این که گفته میشه ساده سازی قرآن، یعنی مسیر هدایتی تا تحققش این سهولت وجود داره. برای همینه که خدا توی قرآن بیانش بر این صورته که اگه آدم گناه بکنه این سخته، این دشواره، مثل اینه که جریان آب رو داریم برعکس میریم. ولی ما توی زندگی روزمرمون یسر و عسرهامون با یسر و عسرهای قرآن فرق میکنه. مثلا برای ما شاید بیداری بین طول و عین یا خوندن نماز یا اینکه کنترل زبان داشته باشم، کنترل روی رفتارهام داشته باشم واقعا سخت باشه، ولی وقتی میریم تو فضای قرآن خدا میگه نه، من قرآن رو ساده کردم و در قرآن قوانین، خط قرمز ها، باید ها، نباید ها بیان شده و این مسیر به سهولت قابل اجراست برای کسی که بخواد از قرآن پند بگیره و حکمت بگیره. و در واقع این که میگه حالا کل امر مستقر، یعنی به برکت این آیات قرآن و انسان هایی که این آیات عمل میکنن، حقایق در واقع قرآن در مراتب مختلف در زندگی اجتماعی انسان وارد میشه. این حالا نکته هستش که اینجا بیان شده. خب دیگه چه اتفاقی میفته دوستان توی جریان ایمانی سوره؟ پس اون انبا، اون حکمت بالغه، اون حقایقی که از جنس ذکره به واسطه تفسیر قرآن برای ما اتفاق میفته. پس من با اجازتون اینا رو روی تختمون بنویسم که کلید واژه هاش رو داشته باشیم انشاءالله. من با اجازتون تخته رو باز کنم. خب الان به اشتراک میذارم که شما هم ببینید. خب اصلا محضرتون که ما ابتداعا جریان ایمانی سوره رو داریم بررسی میکنیم الان، حالا انشاءالله وارد جریان شبه جریان کفرش هم میشیم، یعنی مقابله با این جریان ایمانش به چه شکلی هست اونم انشاءالله نکاتش رو سعی میکنیم بگیم، نکات مهمش رو. این فونتش هم عوض بکنم که بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه قمر. یه اتفاق میفته دوستان در سوره قمر به واسطه، حالا این توی جریان ایمانیشه دیگه، تأثیر قرآن، یعنی اون در واقع ساده شدن یا در دسترس و قابل فهم شدن حقایق و مطالب قرآن بر انسان ها موضوعی به نام ذکر، یعنی حاضر بودن حقایق نزد انسان و اتصال داشتن انسان به حقایق ملکوتی. یعنی انسان انگار یک مسیر ارتباطی با غیب پیدا میکنه و بحث حکمت بالغه که به معنای اون پندها و مواعظی است که در واقع انسان رو از هلاکت و عذاب باز می‌داره، یعنی کمکش می‌کنه که این فضای زندگیش از این قسمت فاصله. خب این و البته انبا، نبع میشه اون دوستان حقایق غیبی که اگر قرآن نبود مطلقا به دست ما نمیرسید. خب این اتفاقات طبق آیات ابتدایی سوره برای به برکت تفسیر قرآن در جامعه اتفاق میفته. حالا مؤمن سوره قمر در واقع اون رسالتی که داره به واسطه در واقع تجلی آیات قرآن، اولا عزت و اقتدار رو از آن خدا و حقایقی که خدا نازل کرده بیان میکنه و بعد وقتی که جامعه با قرآن گره میخوره، وقتی که اخبار گذشتگان، اخبار قیامتی، وعده ها، عاقبت ها، قوانین براش واضح میشه، میفهمه که همه چیز در سیطره امر خداست و این امر خداست که استقرار پیدا میکنه. قرآن این حقیقت عالی رو به خوبی به انسان هشدار داده، لذا انسان هم در این بیکران هستی یک امری بهش بار میشه. حالا این میتونه یه امر هدایتی باشه انشاءالله، یه خدای نکرده یک امر زلالتی باشه، چون اون چیزی که در عالم استقرار داره امر خداست. پس استقرار بنده منوط به گرفتن امر خداست. حالا یه موقع این استقرار یک استقرار مطلوبه، یک استقرار رشداوره، یه موقع خدای نکرده یک استقرار از جنس عذابه، از جنس عدمیه و انسان فکر میکنه که وجود داره و زندگیش داره جلو میره، مثل نظام کف که واقعا فکر میکنه که در واقع پیروز میدانه و داره بر اساس متامع پست دنیاویش دنیا رو میچرخه. این تصور اونه، چون احاطه نداره به استقرار امر خدا و نمیدونه که در واقع او واسطه ایست برای نشان دادن امر خدا، نه امر خدا که جاریه. انگار در جریان ایمانی سوره انسان را به فهم در سیطره بودن همه چیز در امر خداوند دلالت میده و به اون داره انگار این هشدار رو میده و در واقع این هشدار رو میدهد که ای انسان، اگر بخواهی به قوام و استقرار برسی باید در واقع بهرمند از امر هدایت و نجات و رحمت خداوند باشی. لذا سوره میاد این مواقفی که مانع هستش برای این استقرار رو میگه، انگار که بیشتر حالت انذاری داره سوره تا تبشیری. یعنی مثلا میاد میگه که ببین این بسترهایی هم که آدما توش گول خوردن، مثلا میاد اعراض می. بعد حالا ادبی واژه‌های جریان منفیش خیلی جالبه دوستان. اصلا مثلا شافه کنی، من براتون حالا بخوام میخواستم شکلشو بکشم، مثلا حالا غیر از آیات اولیه، آیات مثلا 9 تا حدودا 42 سوره همه داره مدل‌های تکذیب اقوام رو میگه و این جالبه دیگه. حالا مثلا نگاه کنید در جریان منفی سوره ما چی داریم دوستان؟ ما اعراض داریم، واژه هاش به این صورته: سحر خواندن قرآن که این مدل اعراضشون میشه دیگه، از هم محصدتون تکذیب داریم، هوای نفس داریم. بعد اصلا ما توی دست آیاتی تکذیب اقوام مختلف رو میبینیم. بعد این حالا از قوم حضرت نوح علیه السلام تا بحث آل فرعون رو در نظر بگیریم. بعد در آیات بعدی این وضعیت دنیوی و اخروی مجرمین، این حالشون رو که خدا به انسان نشون میده. یا مثلا در آیات بعدی قوانینی که در عالم وجود داره، مثل قانون خلق، مثل قانون تقدیر، از محضرتون مثل قانون ثبت اعمال. ببین قوانین خیلی توی این سوره دوستان مهمه، مثل قوانین تقوا و از جرگه متقین شدن، مثل قوانین هلاکتی. اینا نوعا در از آیات مثلا 40 به بعد سوره خیلی زیاد وجود داره. خب وقتی که توی جریان منفی اتفاقی میفته که خب این قوانین هیچ کدومش بهش توجهی نمیشه و ملاک عمل قرار نمیگیره، لذا مخاطبش جنسش جرمه، مجرم میشه. اون طرف در واقع بچه مثبتش مخاطبش متقینه. در واقع سوره مبارکه قمر که اولش با یک مثلا بحث بسیار نزدیک شدن قیامت رو با شکافته شدن ماه وقتی به انسان میگه، اصلا جنسش مثل زلزله میمونه دوستان، انگار در وجود انسان یه زلزله ایجاد میکنه در حتمی بودن قیامت، در حتمی بودن عذاب، حتمی بودن جزا و پاداش، در حتمی بودن رخ دادن عاقبت‌های سوء و عاقبت‌های خوب، در حتمی بودن جایگاه بالای متقین. آیات انتهای سوره بی نظیره: ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یعنی یک نزدیک فرمان روای مقتدر، این یعنی اینقدر اینها به خدا قرب پیدا کردن، نزدیک شدن. در حتمی بودن اجرایی بودن قوانین، وقتی خدا میگه و کل شیء فعلوه فی الزبور، آیه مایکه 52 سوره، یعنی همه چیز ثبت میشه، اصلا این قطعیه. ببین اینقدر این قطعی، اصلا انگار سوره یه سوره یه که ما رو در یک مکانی دعوت کردن و دارن با شدت و جدیت این حتمی بودن این اتفاقات رو میگن. واقعا مثل زلزله است دوستان، مثل اینه که آدم داره از یه خواب بیدار میشه، مثل اینه که داره فضای زندگی انسان رو از روزمرگی جدا میکنه و این جنبه انذارش برای اینه که انشالله بتونه از این تفسیر قرآن و جریان ذکری که روان و جاریه و به سهولت آدم ها رو به هدایت میرسونه استفاده بشه انشاءالله. خب این سوره مبارکه قمر. حالا میخواییم بریم سوره مبارکه الرحمن که اصلا داستانش در عین این که هم دوباره ما رو به بحث آخرتی دلالت میده، ولی خیلی دوستان داستانش متفاوته. میدونید که سوره مبارکه از محضرتون الرحمن میگن سوره حضرت زهرا سلام علیها و سوره امیرالمومنین علیه السلامه، که حالا انشاءالله با تأثیر و توسل به این دو وجود مقدس در عالم و لذا خیلی دوستان مؤمنش خاصه و دوست داشتنیه و خواستنیه. انشاءالله که بتونیم یه مقداری به حقایق سوره نزدیک بشیم، به دعای شما یه مقداری توجهمون رو باید بیشتر کنیم توی این سوره، چون میدونید سوره ها مثلا ببین سوره قمر خیلی جدی، یعنی نه این که بخواد رحمتش، یعنی اینقدر نگران خواب ماندن انسانه، اینقدر نگران غفلت انسانه که بنده خدا دیگه یه جوری حجت رو تمام میکنه. سوره الرحمن اصلا آدم رو بر میداره میبره تو عرش، میگه بیا تو عرش وایسا، حالا مثلا مؤمن رو ببین، کافر رو ببین، اصلا میبره شما رو تو غیب. لذا بحث جن مثلا ببین، اصلا فضای غیبی سوره، بعد فضای بهشتیش که حقیقتا آیات سختیه، از هم اول انگار این زندگی تو عرشه و داریم از عرش دنیا رو میبینیم. میدونی اصلا قله است، سورش تو عرشه، سوره قله ای الحمدلله، و البته عروس قرآن هم میگن هست دیگه. خب حالا آیاتش رو با هم بشنویم بعد ببینیم انشاءالله بهرمون به چه صورته. کلن سوره هایی مثل سوره مبارکه الرحمن یا سوره هایی مثل سوره مبارکه فاطر و سوره هایی که به نوعی به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نزدیک میشه فضای سوره و حالا توی شأن نزول سوره، مثلا سوره مبارکه انسان یا توی روایات مطرح شده به نوعی، یک ویژگی، چند تا ویژگی دوستان دارن که توی این ویژگی ها تو همشون مشترکه. یکی این که سوره خیلی افاضه رحمتش بالاه و به قدری افاضه رحمتش بالاست که مؤمن سوره مظهر اسم الرحمن میشه، یعنی او خودش واسطه رحمت در عالم شد. میدونید که دوستان اسم رحمان خدا اصلا غیر از مقربین و اولیای خدا انگار کسی نمیتونه مظهر اسم رحمان بشه. مثلا در سوره که مریم، حضرت مریم سلام الله نزدیک میشن به این مظهریت. اینقدر رحمت توی این سوره ها پاشیده شده مثل نقل و نبات بر سر اتفاقات و فضاهای این سوره داره میپاشه و اصلا انگار شما زیر باران رحمتی واقعا که نمیتونی غیر رحمت انتقال بدی چیزی را، و خودتو میکنه مظهر رحمان و رحمانو میکنه قله بندگی، قله عبودیت. این خیلی به نظرم موضوع مهمیه. حالا توی سوره های فاطر و انسان و اینها هم این موضوع واقعا وجود داره. خب تو الرحمن دیگه این اوجشه که نشون داده میشه. دومین ویژگی که دوستان این سوره ها همه دارن بحث ملائکه آفرینیه. سوره های مبارکه‌ای که به نوعی منتسب هستن به اهل بیت حضرت زهرا سلام الله علیها، اینها در واقع انسانش ملائکه آفرینه. ببین، نه اینکه زیسته با ملائکه داشته باشه ها، اصلا میتونه ملک رو احضار، یعنی هر جا باشه ملائکه اونجا در واقع وجود دارن. حالا مقربش که خود حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستن، اینها ملائکه رو خلق میکنن. مؤمنی که توی این سوره تربیت میشه مؤمنیه که اساساً هر جا باشه ملائکه اونجا حضور دارن. من پس با اجازهتون اینا رو بنویسم دوستان، چون اینا نکات مهمیه که باید بهش انشاءالله توجه داشته باشیم. اینا براتون بنویسم، ببخشید، به اشتراکم بگذارم. خب خیلی اصلا فضای جالبی داره، یعنی واقعا اگر دوستان ما بهشتمون بهشت سوره الرحمن باشه، عجب زندگی داریم توی دنیا. و هستن مؤمنانی که امروز کلن خب ببخشید، الان صدای بنده رو دارین دوستان؟ خیلی ببخشید من قطع شدم یک لحظه ای. خب الحمدلله امروز اینترنت نمیدونم، حالا من الان اینترنتم خیلی بهترش کردم. کلاس ساعت 9 تا 10 که اصلا بندگان خدا تفلک دوستان هر 10 دقیقه یک بار ما امروز قطع شدیم دوستان، اصلا یه وضعی. بعد دیگه الان اینترنت ثابت وصل شدم، چون منزل نیستم و یه خورده اینترنت اینجا نوستان داره. خلاصه ببخشید، حلال بفرمایید دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه الرحمن. توی این سوره دوستان چه اتفاقی میفته؟ ببین، یکی ما جلوه های مختلف رحمت، افاضه بیکران رحمت توسط خداوند رو توی این سوره میبینیم، به گونه‌ای که اصلا جریان ایمانیش میشه انتقال بخش رحمت، اصلا غیر این نمیتونه چیزی رو. بعد لذا بحث ملائکه آفرینی و ملائکه زیستی خیلی توی این سوره اصلا مشهوده توی این سوره ها. دیگه چه ویژگی داره دوستان؟ یه ویژگی اختصاصی که سوره مبارکه الرحمن داره مفهومی به نام زوجیته. انگار داره ما میگه که توی عالم غیر از خدا همه چیز در یک بستر زوجیت اتفاق میفته. و حالا این زوجیته آدم باید به اینا توجه بکنه، حتی دوستان در جریانات، حتی در اسماء خدا هم ایجاد میشه. حالا علاوه بر حتی در رخدادها، پدیده ها، اصلا خیلی جالبه، دریای شوش، اصلا چیزایی که گفته میشه مدل زوجیته. اسم جلال و اکرام خدا، نعمت ها، اصلا نعمت هایی که اینجا مطرح میشه خیلی. زوجیت یعنی همراهی دو گونه، حالا یا دو تا جریان، دو تا انسان، این بستگی داره دیگه، دو تا انسان، دو تا نعمت، برای در واقع دستیابی به یک خروجی و یک تولید. حتما زوجیت دوستان با قطع شدیم. ببخشید دوستان، الان صدای من هست نمیدونم. میدونید وقتی اشتراک میگذارم اینجوری میشه، سرعت اینترنت اینجا خیلی پایینه. الان دیگه دارم قدر اینترنت منزلمون رو واقعا میدونم، چون من احساس میکنم که اینترنت منزل ما ضعیفه. بعد الان دیدم به دلیل اینکه ما در یه منطقه سکونت داریم که خیلی در واقع دوروبر ما استتاره، همیشه احساس میکردم که اینترنتمون زیاد ضعیفه. بعد الان وقتی که میام مدرسه متوجه میشم که نباهم. بله خانم سوی، زوجیت یعنی همراهی دو تا گونه، دو تا انسان، دو تا جریان، دو تا رخداد برای ایجاد تولید، خروجی. حتما دوستان زوجیت با خروجی همراه، که در سوره مبارک الرحمن ما این رو تو نعمت‌ها میبینیم. یعنی اینقدر توی این میترسم قطع بشه خانم کریمی تصویر رو، من چون ساعت قبلم همینجور شد میذارم به اشتراک، ولی ممکنه دوباره قطع بشیم، اینو مد نظر داشته باشین، چون وقتی اینترنت ضعیف باشه شما اشتراک بذارید بلافاصله قطعتون میکنه. حالا انشالله که قطع نشیم. و این مفهوم توی سوره خیلی دوستان پررنگه که حالا باید اصلا به صورت اختصاصی راجبش صحبت کنیم. من میخوام یه توضیحی راجب آلا بدم که اینو با یه نمودار براتون رسم کنم. پس این جریان ایمانی رو مد نظر داشته باشین. حالا توی این اتفاقات یه چیزی دوستان در سوره به نام میزان مطرح میشه که ببینید تنها امر و نهی سوره است. خب من این اینجا بنویسم نمودارشو بکشم براتون. پس اسمشو میذاری میزان. اینم اجازه بدین بزرگش بکنم. خب حالا توضیحش رو عرض کنم. خدا در سوره مبارکه الرحمن میگه که من میزان رو در زندگی، در نفس و جان انسان تعلیم دادم و اون میتونه با مشاهده نعمتها، با مشاهده قوانین، با اتصال به حقایق و گزاره‌های یقینی میزان رو تر زندگیش جاری کنه. پس ببین این قدرت رو خدا به انسان داده، جریان میزان در زندگی. اینو براتون اینجا بنویسم، وقتی فلش میکشم منظورم یعنی جریان پیدا میکنه، جریان میزان در زندگی. و این باعث میشه که انسان از طغیان الا تتقوا فی المیزان. پس من میفهمم که یه مقابلی داره، اینجا مقابلشو میذارم، الان درستش میکنم، ببخشید، اینو بیارم این برتر. ببین دو سوی از جریان مثبت و منفی، میخوام با شکل خدمتتون نشون بدم که ببینید چقدر واژه ها اینجا مهمه دوستان. یعنی من اگه از درگاه واژه وارد نشم انگار گم میکنم غرض سوره رو. میگم ببین ورودی من به سوره میزانه، چون ظاهرا تنها موضوعی که تو عالم خلق به صورت امر و نهی داره به بنده، یعنی به انسان گفته میشه. خب حالا این جریان میزان توی زندگی چجوری اتفاق میفته دوستان؟ به واسطه اینجا بنویسم خدمتون، مشاهده نعمتها، مشاهده نعمت و بکارگیری نعمت. حالا با این نعمت هم کار داریم، اینو بنویسم. خب این بر چی؟ این بر معلومه که نعمت رو نمیبینه دیگه، پس این نمودار رو نداره، اینو میارمش این بر. میگم ببین این اینو میارمش اینجا. خب اینو نداره، وقتی مشکیش میکنم یعنی نداره. حالا میتونیم هم یه جور دیگه مثلا نشون بدیم، روش یه فلش بکشیم بگیم که ببین این اصلا وجود نداره مثلا. آره اینو نداره، این خاموشه، یعنی جریان نداره میزان تو زندگیش. و به جای میزان بعد چی بذارم دوستان؟ دیگه اینجا خروجیش میشه طغیان. پس این بستر جریان منفی سوره در یه طغیانه، در یه خروج از حد، در یه حالا میگم اینو، در تکذیب و محرومیت از رحمته، در یه افراط و تفریط گرفتار شدنه. و خدا نیاره برای بنده ای یا جامعه ای که از رحمت به دور باشه. دیگه هر اتفاقی دوستان روی این جامعه ممکنه ایجاد بشه. میدونید چرا؟ چون مثل یه ماشینیه که ترمزش بریده است و هر آن آدم انتظار یک اتفاق ناگوار داره، چون این بارش رحمت قطع شده برای این، قطع نشده ها، این یه کاری کرده انگار کاسه‌شو برعکس گرفته، این آبای این باران رحمت توی کاسه این بنده خدا جمع نمیشه، عائدی رحمت نداره این سبک زندگی طغیان، که میاد توی افراط و تفریط و توی در واقع عدول از حق و خیلی ظاهر بدی پیدا میکنه. حالا مثلا نوع عذابها و نوع چیزهایی که توی جهنمش گفته خیلی قابل توجه، اینشالا با هم یه قسمتش رو میخونیم. و مثلا میدونید دردناکترین اتفاق اینه که توی این جریان منفی یک ظرفیت رحمانی شدنی کور میشه، یه ظرفیتی که بوده میشده مظهر رحمت بشه، ولی این کور میشه و به شدیدترین حالت در جبهه منفی شروع به حرکت میکنه. اما این طرفش مشاهده نعمت داریم. خب این نعمتی که مشاهده کردم چه اتفاقی میفته؟ میگیم این چون از نعمت استفاده میکنه، این نعمت دیگه براش میشه آلا. پس اینجا آلا میشه چی دوستان؟ میشه نعمتی که به تمامه از آن استفاده شده. در کتاب‌های لغت میگن نهایت بلوغ یک نعمت، منظور اینه. یعنی وقتی که از مثلا نعمت چشم، نعمت دست، نعمت جامعه، هر نعمتی اگر انسان در نهایت بضاعتش و اون تا جایی که میتونه ازش استفاده بکنه، این باعث میشه که نعمتها برای انسان تبدیل به آلا بشن. خب شما میگین اگه نعمت تبدیل به آلا بشه چه اتفاق میفته؟ میگیم اگر نعمت تبدیل به آلا بشه، این انسان از همه ظرفیت‌های وجودی خودش و جامعهش و اون محیط پیرامونش، چون در بالاترین حد ممکن استفاده کرده، این مظهر رحمان و رحمانیت میشه و این میتونه اسم جلال و اکرام خدا رو در دنیا ملاقات بکنه. این که دیگه این ملاقات چه شکلیه، به چه صورته، واقعا بنده هم نمیدونم دوستان، چون من سوره داره میگه عرض میکنم، وگرنه اینا واقعا باید عمل بشه تا ما بتونیم بهش نزدیک بشیم. ما میدونید دوستان، حالا من داشتم به این فکر میکنم که اصلا جای ما، ببین ما هنوز خیلی از نعمت هامون رو نمیبینیم، یعنی ما هنوز توی این رؤیت نعمت مشکل داریم. حالا چه برسه به این که بخوایم به کارش بگیریم؟ به این پس سه مرحله است دوستان، اینو من بنویسم. میزان خواهی در سوره مبارکه الرحمن، اینو ببخش، این میزان خواهی سه مرحله است. اینکه آدم بر مدار میزان فهم و میزان خواه و عمل کننده بر محوریت و عمل کننده بر میزان باشه، اینو خدا منوط کرده به چند تا موضوع مهم. یکی، اولا مشاهده نعمت، مشاهده نعمت. بعد دوما به کارگیری نعمت، به کارگیری نعمت. سوما از همه ظرفیت های بهره‌مندی، از همه ظرفیت های نعمت، که اینجا به ما یه چیزی به نام آلا رو میده و انگار یه چرخه پیدا میشه. دوستان الان چرخهشو میکشم براتون، بعد اینجا میریم بالا، اینجا میشه انعکاس رحمانیت، انعکاس رحمانیت و بعد انشاءالله ملاقات با اسم جلال. و این که میگیم ملاقات با اسم جلال و اکرام خدا، یعنی تو زندگی، تو رخدادها، تو مواجهها، تو واکنشها، این بنده خدا مظهر جلال و اکرام خداست. کجاها جلالی، کجاها اکرامی، بدون افراط و تفریط، بدون طغیان. یادتونه قسمت ابتدایی سوره عرض کردم الله تطغوا فی المیزان، اصلا این داستان میزان در اینه که انسان یه سیر و سلوک اینجوری توی عالم پیدا بکنه. بعد این خیلی با شکوه میشه. حالا این براتون اینشم بکشم که دو تا دیگه، یکیشم برعکسه. یه سیر از بالا داریم به پایین، یه سیر از پایین داریم به بالا. و انگار زندگی که بر مبنای میزان باشه، دوستان، زندگی که این چرخه درش قلیان داره. حالا این چرخه بیشترین ظهورش در زندگی اهل بیت علیهم السلام در واقع نمود پیدا کرده و اونها مظهر رحمانیت خدا. سوره‌ای که انسان رو میخواد خلیفت الرحمن بکنه، سوره‌ای که انسان رو میخواد در واقع هم در دنیا و هم در آخرت به بالاترین ظرفیت‌های وجودی خودش و جامعهش واقف کنه و انشاءالله یک ملاقات حقیقی با اسماء جلال و اکرام خدا داشته باشه، اکرام خدا داشته باشه. خب این زندگی اگه بخوام خیلی سادش کنم، دوستان، ماها اینجاییم. ببین، ماها باید تو این زندگی اولا نعمت شناس بشیم، نعمت هامونو بشناسیم، یه بار احساسشون کنیم، ببینیم این نعمت ها به چه صورتیه، نعمت های درونی، بیرونی، فردی، اجتماعی، ارزم محضرتون، نعمت های ظاهری، نعمت های مخفی، این انواع نعمت ها داریم، نعمت های فردیمون، نعمت هایی که اصلا مربوط به فضای امت ما اگه بدونیم امت بودن، امت اسلام بودن یک نعمته، یه جور دیگه قدرش رو میدونم. اگه بدونم ولایت مداران زندگی، اگه بدونم یه حکومتی که دعب شیعی داره این نعمته که باید پاس داشته بشه، خب یه جور دیگه من با این نعمت هم. اگه بدونم پدر و مادر نعمتن، همسر نعمته، بچه نعمته، دوست نعمته، خواهر برادر ایمانی نعمته، خب اصلا یه جور دیگه تعامل میکنم، یه جور دیگه به کار میگیرم. ببین ما الان دوستان پتانسیل های بسیاری اطرافمون داریم که اصلا استفاده نمی کنیم ازش، زیرا اساسا نگاه نعمتگونه بهش نداریم و فکر نمی کنیم که اینو خدا برای من گذاشته که من با او رشد کنم، او با من رشد کنه، در یک زوجیتی به نهایت بلوغ برسیم. اصلا نگاه هم به ازدواج و همسرداری این نیست، نگاه هم به نقش مادریم این نیست، نگاه هم به نقش فرزندیم این نیست که من میتونم پدر مادرم رو رشد بدم، پدر مادرم من رو رشد بدم، ما در یه داد و ستد، در یه زوجیت به یک خروجی های ماندگار برسیم، از همدیگه استفاده کنیم، هم رو به آلائیت برسونیم. این خیلی موزه مامی. اصلا خدا تو این سوره میخواد بگه که آقا جان شما قرار آلا بشی، تو خلیفه خدایی. میدونی من چقدر به تو نعمت دادم؟ فتبارک الله احسن الخالقین، که علکی ندادم به شما، فطرت دادم بهت. میدونی توی این فطرت چه توانهایی تو داری، چقدر میتونی با در آسمان ها، اصلا من هفت آسمان رو برای تو خلقیم. حالا بماند که ما تو همین آسمان اولش هم میدونی چرا دوستان ما روی کردمون به زندگی، روی کرد ما یه نوعی رو عرض میکنم، ارتقا یافتگی به حد این که اصلا حد یقف براش نذارم نیست، با مختصر خوبی راضی میشیم. بگیم ببین الحمدلله نمازمونو داریم، روزمونو داریم، آقا ما ولایت رو قبول داریم، اصلا تمام ایام الله رو شرکت میکنیم، خب جبهه هم رفتیم، زیارت حجم، بله، کربلا، اصلا همه چیزمون خانم سر جاش. ببین میگیم الحمدلله، خب واقعا الحمدلله، ولی ببین وقتی میای تو قرآن انسان تراز قرآن سوره الرحمن مظهر رحمان و آلا شدنه و این خیلی موضوع مهمیه. حالا دیگه بماند که در واقع میدونید من عرضم اینه، من میگم ما با یه تغییر روی کرد واقعا میتونیم دوستان به تغییر جدی فکر کنیم. استاد دیشب میفهمدن شبهای قدر یعنی شب تغییر، یعنی شب تغییر مقدرات. خب آدم همین قرآنی که میخونه تصمیم میگیره خدایا من تا الان اگه یه سری اشتباهات و خطاها و نواقص داشتم به خاطر اینه که نعمتهامو شاید خوب ندیدم، پس یکی از کارهایی که تو شب قدر میکنم با تأثیر بر سوره الرحمن و پناه بردن به سوره الرحمن نعمتهامو میشمارم، بعد خدا چجوری از اینا استفاده کنم، چجوری ازشون بهرم، چجوری میتونم فرزندم رو نعمت عطا شده خدا به خودم ببینم و اینجوری اصلا نه تنها از او اشتباه نمیبینم بلکه اشتباهات او برای من پله رشده، اشتباهات دوستم برای من پله رشده، اصلا نظام زندگی آدم تغییر میکنه. سوره مبارکه الرحمن کارش اینه دوستان. حالا این وقایع رو همه رو بند به یک عبارت به نام میزان میکنه، میگه ببین اگر تو بتونی اقامه میزان تو زندگی داشته باشی. یعنی چی دوستان اقامه میزان؟ یعنی اون چیزی که میدونی میزانه رو انجامش بدی، عملش کنی. وگرنه خدا بهش نمیگه ما اقیم الوزنه ها، ببین اقیم یعنی اقامه کن، بلندش کن. اگه خدا میگه ظلم بده، این قانون رو بلندش کن تو زندگیت. اگه خدا میگه که ادفع بالتی هی احسن السیئه، جواب بدی رو با خوبی بده، با تمام وجودت این قانون رو اقامه کن. اهل اقامه وزن بشیم، اهل اقامه میزان بشیم، خب واقعا مقدرات آدم تغییر میکنه دوستان، اصلا آدم بزرگ میشه. میخوام اینو بگم، بسیاری از کارهای کودکانه حذف میشه، بسیاری از نگرانی ها استراب ها. سوره حضرت زهرا دیگه، اصلا دوستان کار حضرت زهرا اینه که کوچه بن‌بست ها رو باز می، یعنی اونجایی که دیگه همه چی ناامیده، انسان از همه چی رونده است، اونجا میگن وقتی محضر حضرت زهرا بری این قفله اساساً قفل‌های نشده ایشون باز میکنه، ایشون مظهر فطره هست. حالا سوره مبارکه فاطر، حالا میدونی میخوام چی کنم؟ میخوام بگم که خیلی میتونیم ما با این حقایق و این کلمات زندگیمون رو سامان بدیم. خان شاکری فهمدن هر نقش انسان میتونه داد و ستد نعمت‌ها در انجام گرد. احسن به شما، تو هر جایگاهی هستم، دانشجوم، استادم، خیاطم، هر رشته‌ای، من اینو نعمت ببینم. بعد ببینید دوستان اصلا جون میدین براش، دیگه بیرمق میرید دنبال اون کار، دیگه خسته این، دیگه اصلا اینا ادبیات انسان سوره الرحمن خونده نیست. آدمی که سوره الرحمن میخونه آدم پرنشاط، روز به روز نو شدن، روز به روز خلاق شدن، ارتباط جدیدتر، نعمت بالاتر، اصلا خیلی دوست داشتنی. به قدری که هر کی کنار شما بیسته لاجرم از رحمت شما بهره مند شه، اصلا نمیخواد شما اراده کنی، جنس آدمش اینه، یعنی انقدر رحمت اون آدم. میدید مثل چی مونه دوستان؟ آخه نمیدونم چجوری این، مثلا دیدید بعضی علما آدم میرن پیششون، شما میگی که من رفتم اومدم خیلی سبک شدم، اون هیچ حرفی به شما نزد. شما مثلا بانو امینو این میگفتن دیگه، میگفتن میرفتن در محضر ایشون میشستن علما و بعد علم حقیقی در وجودشون نقش میبست. و حالا تا دلتون بخواد دوستان، ما از این نعمت ها داریم، تا دلتون بخواد. توی روایت داریم میگن وقتی که به اختلافی خوردین، در تنگناهای زندگی قرار گرفتین، حالا قریبه بیم مثلا میگن برین دست پدر مادرتون، دست مادر رو وقتی فشار میدی، چون مادر وصله به غیبه، صاحب رحمه، انگار این شما رو به قید بست میکنه. ببین دست مادرم نعمت خدا به منه، دست پدرم نعمت خدا به منه، قدرشون رو بدونم. میرم پیش مادرم 5 دقیقه دستشو فقط بگیرم، میگم مامان فقط میخوام 5 دقیقه دستم تو دست شما باشه، یا برای پدر یا برای خواهر یا برای برادر. یادش بخیر آقای خوبت همیشه میفهمونن مادرهایی که نوزاد دارن میگفتن که دست نوزادشون رو بگیرن، تدبراشون جلو میرفت، تقلا میرسونن، چه اونا وصل به قیبن بچه ها. ببین من هیچ وقت شاید نوزادم رو به این چشم مثلا نعمت ندیده باشم. خیلی بعد ببین خب آدم خیلی انگیزه برای زندگی پیدا میکنه دیگه، برای مواجهات جدید، برای ازدواج کردن، برای فرزندآوری بیشتر، برای صله رحم بیشتر. میدونید میخوام چی بگم؟ اصلا خیلی دوستان سوره الرحمن رنگ و بو و حتی ظاهر آدمم تغییر میده. انشالله هممون معنوس و محشور با این سوره باشیم. یک صلوات قرائت بفرمایید. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببخشید ما خیلی پر حرفی میکنیم، لطف دارین، شما بزرگوارید. ما که واقعا استاد نیستیم، اینو با تمام وجود میگم، خواهر کوچکتر هستیم در این جمع، ولی دعا میکنم انشالله هممون از محضر اساتید خدایی و اساتید رحمانی و آدمهای اهل ذکر، آدمهای اهل خیر انشالله تو زندگیمون بهره مند باشیم. خب بریم سوره مبارکه واقعه. خب آیات ابتدای سوره رو با هم بشنویم، بعد انشاءالله یه سری نکاتش رو محضرتون عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید دوستان، آدم دلش میخواد که فقط سوره خونده بشه و ما واقعا صحبتی نکنیم، یعنی اینقدر که به نظرم بهترین کلاس های قرآنی که آدم سوره ها رو بذاره و خود سوره ها صحبت کنن. ببخشید ما واقعا بیادبی میکنیم که وسط این کلام مبارک صحبت میکنیم، ولی از جنبه تواصی عرض میکنیم. یه اتفاقی در سوره مبارکه واقعه گروه و حزب درست میکنه، به قول سوره در واقع ازواج درست میکنه. یک دسته رو میگه مقربین، ببخشید اصحاب میمنه، یک دسته رو میگه اصحاب مشعمه، یک دسته مقربینه. اون چه اتفاقیه دوستان؟ اگر گفتین که اون چه اتفاقیه که در سوره میاد این دسته ها رو درست میکنه، ببینم جواب چی فرمودین. به خود من از شما سوال بپرسن. خانم عرفعی خیر انشالله. بله بله خانم عرفعی جان، بله هست. خب بگید دوستان اگه گفتین. نه خانم شمسی جان قیامت. خب قیامت رو یه خود بیشتر توضیح بدین. توجه یا عدم توجه به قیامت. دوستان، سوره مبارکه واقعه داره میگه غفلت از قیامت یا توجه به قیامت محل شکل‌گیری ازواج میشه. حالا یه سری اصحاب یمین، یه سری اصحاب شمال و یه مقربین. قله سوره کجا دوستان؟ اهل یمن، خوشیمنی و مقرب شدنه، که یه داد و ستدی بین اهل یمینش و مقربش وجود داره، که حالا توی این داد و ستد در واقع اون حسن ظن به خدا و وعده های خدا و اون حقایقی که خدا گفته رد و بدل میشه. پس جریان ایمانیش، اینو براتون بنویسم، ببخشید، آفرین، باور یا عدم. چون ببینید بعضی ها که اصحاب شمال میشن اینو باور ندارن، پس باید دو سویه بگیم، یعنی بگیم توجه یا عدم توجه به قیامت. خب اینو براتون یه اسلاید اضافه کنم. خب ببینید دوستان، تو سوره مبارکه واقع چه اتفاقی داره میفته. من اینم بذاره بزرگ بکنم. در سوره مبارکه، بسم الله الرحمن الرحیم، بنویسیم سوره مبارکه واقعه. در واقع غفلت یا توجه به قیامت به عنوان محل شکلگیری ازواج مطرح میشه. پس بعد قله ایمانی سوره خوشیمنی و داد و ستد حقیقی با مقربین داشتن. این دوستان یه موقعی ما در واقع محبین یا شیعیانی هستیم که خب 14 تا امام داریم، بعد قرآن داریم، انبیا داریم، امام زمان داریم، ولی داد و ستدی باهاشون ندارم و همیشه احساس حسرت دارم، میگم که آخه چرا من نباید امامو ببینم، چرا نباید ارتباط داشته باشم. ولی سوره واقعه، سوره طبل سرائر دیگه، حافظ ارافه است، روز قیامت که نمیتونیم اینو به خدا بگیم. خدا میگه که چرا فکر کردی امام را نمیتوانستی بیابی؟ مگر غیبت حضوری امام مانع از داد و ستد معنوی شما با امام میشه؟ چرا امام و نزدیک خودتون احساس نکردید؟ ببینید خیلی جالبه، حالا این یک مثال الکنه، ببخشید اینجوری عرض میکنم، خواهم بگم ما شاهد مثالش رو داریم دوستان تو دنیا. الان مادرای شهدا انشاءالله قسمتون بشه زیارت همگینا، یا پدران، حالا مادران بیشتر، مادران شهدا شما بریم پیششون، اکثرشون میگن ما پسرامونو حس میکنیم پیش ما، اصلا عطرشون تو خونه میپیچه وقتایی، اصلا میان من باهاش صحبت میکنم، داد و ستد دارم. ببین یه مادر شهید، بعد ما نمیتونیم اینو با اماممون برقرار کنیم، او شاهد روز قیامت، خدا مادر شهیدو میاره میگه ببین این پسرشو درک میکرد، حس میکرد، تازه پسرش مثلا میوه چند هزارم امام زمانه، خود امام مگه میشه به این حی و حاضری درک کرد؟ خب این اقتضا میخواد، لازمه میخواد. سوره ما ببین جریان ایمانی دوستان در سوره مبارکه واقعه میخواد چیکار کنه؟ میخواد اون لوازمی که انسان برای داد و ستد با مقربین، شاید تا حالا سوره رو از این زاویه بچه دوستان ندیده بودیم، نیاز داره رو میگه، اصلا میگه تو آفریده شدی برای داد و ستد با مقربت و تو باید خودت رو یار و کارگزار امامت بدونی، باید بگی که افتخارت باشه، بگی من افتخار میکنم که یک گوشه کارهای امام زمان من دارم انجام میدم، و با افتخار آدم اینو بگه. اینا عجب نیست دوستان، به خدا اینا عجب نیست، همین چیزها بوده که آدم جرأت نمیکرده اون ارتباطه. ببین امام زمان یار میخواد برای داد و ستد علمی، یعنی من باید قرآن بخونم، یعنی من باید تدبرم قوی بشه، یعنی من باید میزان داشته باشم در زندگی، یعنی من باید آخرتگرایی داشته باشم، من باید نعمت شناس باشم. ببین اینه، من باید نقطه ضعفامو از بین ببرم تا مأموریت‌های امامو بگیرم، وگرنه اساساً وجود زندگی ما در دنیا برای این الحاق بوده دوستان، وگرنه دلیلی نداشته ما تو این دنیای پر از ابتلا و نوسان بخوایم خلق بشیم. نه نه، بنا بوده اون ریسمان ثابته، اون حبل الله که به دست مقربه و امام جامعه است، اون آدم سفت بگیره و خودشو به ثابتات وصل کنه و خودش مظهر محکمات و معیار و میزان تو زندگی بشه. لذا میگن مؤمن میزانه، مؤمن خودش قانونه، میگن که سبک زندگیش قانونه. دقت کردید این موضوع رو تا الان؟ علتش این بوده. حالا یه چیز در گوشی خدمتون عرض کنم دوستان، اینو البته میتونید بپذیرید میتونید نپذیرید. وقتی سوره مبارکه واقعه مخصوصا آیات بهشتیشو میخونیم، میبینیم خدا هر چی رو برای مقربش گفته برای اهل یمینش هم گفته. یعنی ببین تو بله تو امام حسین نمیشی، تو پیامبر نمیشی، تو حضرت زهرا نمیشی، ولی با داد و ستدی که با حضرت زهرا پیدا میکنی، با امام حسین، با امام زمان پیدا میکنی، هر آنچه که به اون خوبان داده میشه تو هم درش هستی و به تو هم داره داده میشه، گونه ای که اصلا حس نمی کنی این جدایی رو. خب ببخشید قطع شدیم. بله 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 دیگه ازم، چون اینترنت خیلی دوستان امروز نوسان داشت، من تا 12 انشاءالله 3-4 دقیقه دیگه ازم رو تموم می کنم. ببینید سوره اومده از اینجا، از کنفان آهنگر جان که رشته کلام از ذهنم پر، این اینترنت که قطع میشه من خیلی نگران شما میشم و کلن ببخشید، چون احساس کنم شما خیلی بیشتر اذیت میشین. آها، مقربین و اتصال. آها، هر آنچه که دوستان، حالا کاری نداره آیات بهشتی رو بخونید، هر آنچه که خدا برای مقربش داده برای اهل یمینشم میده. خیلی اتفاق مبارکیه. حالا میخوام یه قسمت سوره رو بهتون نشون بدم، حسن ختام جلسه امروزمون، که بگم یه میانبر اساسی خدا تو سوره واقعه گفته. لطفا به این فکر کنید دوستان، خواهش میکنم، این آیات خیلی مهمه و این میانبر همونه که آدمو میخواد اهل داد و ستد با ما مقرب بکنه و اون استفهام های سوره است. قوقاست دوستان این دست آیات، قوقاست. گوش بدید، این خیلی جالبه این آیات. از آیه 57 بشنویم با هم. خب ببخشید من اشتراکی که میذارم قطع میشه. بله، آیات 57 توضیح میدم، توضیحشو عنایت بفرمایید. استفهام های سوره دوستان داره، الان هر چی اشتراک بذارم قطع میشه، مجبورم بگم. لطفا اینو حاشیه نگاری کنید در کنار دفترتون. داره ربوبیت خدا رو در تک تک وقایع زندگیمون، مثلا نازل شدن آب از آسمان، مثل رویش گیاه، مثل نعمت آتش، داره توجه میده تا علاوه بر این که انسان حسن ظنش به خدا بالا بره و ببینه که خدا از رگ گردن به اون نزدیک تره، یه مدل قیامت هم توی دنیا ببینه. مسئله قیامت هم دوستان این آیات یعنی چی؟ یعنی رفته شما میده از زمین خشک گیاه در میاد، رفته میده از آسمان آب میاد. این مسئله قیامت، زنده شدنه دوباره، و این آدم رو خوشیوم میکنه، آدم رو خوشروزی میکنه. انشاءالله تحت سرپرستی مقربین الهی هم قرار میده. خیلی این آیات مهمه دوستان. من یه فقط توضیح بدم، ببینید انشاءالله از فردا بله دیگه از فردا ما وارد یک سیر سوره های میشیم که ما به اینا میگیم نظام مسائل حکومت دینی.
از سوره مبارکه حدید، بعد مجادله، بعد هشت، ممتحنه، صف، جمعه، تقابل، منافقون، طلاق، تحریم. این جلساتو لطفا بیاید پیوسته بیاید، چون میخوایم یه منظومه از نظام مسائل حکومت دینی رو به امید خدا خدمتون عرض کنیم، از مباحث اقتصادی بگیرین تا روابط، تا تعلیم و تزکیه، تا خانواده، تا تعارضات اخلاقی مثل طلاق، تا موضوعی مثل ولایت. راجع به اینا همه میخوایم با هم دیگه انشاءالله صحبت کنیم. دوست داشتم نمودارشو الان براتون بکشم، چون ما همینجوری بین سوره ها خط سیر تعیین میکنیم، دوست داشتم که این کارم انجام بدم، ولی چون اینترنت امروز یاری نمیده این اجازه دیم توی منزل اونجا قشنگ براتون شکلشو میکشم انشاءالله با امید خدا فردا صبح توضیح میدم که اول هر سوره میخواد چیکار کنه. و یه سیر مثلا 14 تا سوره ای داریم که اینا رو میخواییم پیوسته بریم جلو تحت عنوان نظام مسائل حکومتی. چه چیزی آدم رو خوشیون میکنه؟ این که بله تحت سرپرستی مقربین قرار بگیره. بله بله. جمله آخرمون چی بود خانم شریفی جان؟ همین بود دیگه، یعنی انسان به واسطه فهم قیامت در زندگی میتونه این قیامت رو اصلا دوستان ما مسئله قیامت رو زیاد تو زندگیمون داریم، تجربه هممون اینو میگه واقعا، ولی یادمون میره. یعنی یه مدت باهاش انس دارم، نسبت بهش توجه دارم و یادمون میره، ولی خدا تو آیات 57 بعد یه مثالهایی رو داره میزنه، میگه دیگه یادت نمیره، چون تو نیاز همیشگیت آب، آتش نیاز همیشگیته، خلق شدن تو داری، تو هر روز با خلقت و مخلوق بودن زندگی میکنی، رو قاعده های بنیادین زندگی در واقع خدا اینجا داره اشاره میکنه. انشالله خان شمسی جان، بله من نیتم اینه که تا عید فطر 114 تا سوره رو با امید خدا بریم جلو. عقب نیستیم الحمدلله. سوره های جزئی سی رو با یه سرعت بیشتری خوب میریم جلو. بله بعد میخوام اصلا نظام کلی 114 تا سوره رو براتون ایشالله رو جلسه آخر بگم. آره با امید خدا. حالا دیگه تفصیلش ایشالله باشه برای کلاس های تدبریمون. به امید خدا. خب ببخشید شرمنده دیگه، امروز هم یه مقدار اذیت شدید. دوستان خیلی التماس داریم این شب ها و این ایام، انشاءالله که به برکت این ایام مقدرات ما به نوعی تغییر کنه که امام زمان ما رو بخرن انشاءالله، یعنی شهر 23 ما رو بخرن، امضا کنن، بگن این مال منه، این مأموریت میشه بشتاد، این مثلا این لایقه، این نقطه ضعفاشو ببین خدا رفع کرده، این دیگه میتونه امسال اون مأموریت رو از ما بگیره. و انشالله همه ما میتونیم یه همچین در واقع زینتی باشیم برای اماممون انشالله. انشالله سوره قدر راستش بهش فکر نکرده بودم، بله میشه رو سوره قدرم بریم انشالله. انشالله خیلی التماس دعا داریم، سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.